بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملع به الارض قسطا و ادلا و ینجز به وعد المؤمنین. موضوع بحث ما درباره ثبوت خیار برای فضولیین هست. فضولی یعنی کسی که از طرف خودش معاملاتی انجام میده و این معاملاتی که انجام میشه مال خودش نیست، مال دیگریه، یعنی مال دیگری رو میفروشه یا میخره. حالا کسی که مال دیگری رو میفروشه یا میخره، آیا در این معاملاتی که به طور فضولی هست، یعنی بدون اجازه مالک هست، آیا حق خیار هم داره یا نداره؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که حق خیار نداره. علما دو دلیل ارائه کردن بر اینکه خیار ثابت نیست برای فضولیین، که هر دو دلیل را مرحوم شیخ انصاری رد می‌کنه. دلیل اول اینی که کلمه بیعان بر فضولیین صدق نمی کنه، چون بی نقله، نقل انتقاله، در بی فضولی که نقل انتقال صورت نمی گیره. بایع فضولی، مشتری فضولی، مالک عوض و معوض نمی شن. شیخ از این استدلال جواب میده، میگه این قبول نیست، برای اینکه اینجا نقل انتقال عرفی هست، حالا شرعی هم نباشه عرفی هست، و نقل عرفی در بیع فضولی موجوده، که اینو عرض به حضور شما جواب شیخ هست به اون علما که چرا خیار ثابت نمیشه برای فضولی. دلیل دوم علما اینی که ظاهر اخبار اینی که باید مالکیتی وجود داشته باشه تا خیار ثابت بشه. در بیع فضولی مالکیتی حاصل نشده و با اجازه مالک این مالکیت حاصل میشه. شیخ انصاری اینم جواب میده، میگه اگه اینجا بگیم که چون مالکیت نیست بس خیار نیست، بس در بیع صرف و سلم که قبل از قبض مالکیت حاصل نمیشه، خیارم نباید باشه، در حالی که خیار هست. علاوه بر این که شیخ طوسی نظریه‌ای داره، نظریش اینه که تا زمان خیار منقضی نشده مالکیت حاصل نمیشه و مالکیت متوقف بر انقضای زمان خیاره، تا حالی که خود شیخ طوسی هم قبول داره که قبل از حصول مالکیت خیار هست. پس این دو دلیل نظر شیخ انصاری مردوده و دلیل واقعیش اینه که همونطوری که قبلا گفتیم دو تا وکیلی که تامل اختیار نباشن و تصرف استقلالی نداشته باشن، خب خیار ندارن. پس وقتی وکلایی که تامل اختیار نباشن اونها خیار نداشته باشن، به طریق اولا فضولی هم که هیچ اختیاری هم نداره، حتی عنوان وکالت هم نداره، پس اینم خیار نخواهد داشت. می فرماید که و مما ذکرنا، میگه از اون چیزی که ما ذکر کردیم درباره وکیل و وکیل را سه قسمش کردیم، اتضح عدم ثبوت الخیار للفضولیین، میگه واضح میشه که خیار ثابت نیست برای فضولیین. و ان جعلنا الاجازه کاشفه، میگه اگرچه هم اجازه رو ما کاشف بدونیم. میدونید که بعد از این که فضولی معامله انجام داد، اگه مالک اجازه بدی معامله درسته. میگه حتی اجازه را کاشف بدونیم، نه ناقل. کاشف یعنی معامله انجام شده، اجازه کاشف از درستی معامله است. میگه اگر هم کاشف قرار بدیم اجازه را، خیار ثابت نیست برای فضولی. حالا میخواد اون دو دلیلی که عرض کردیم رد کنیم. میگه چرا ثابت نیست؟ میگه نه به خاطر اینکه متبایعین صدق نمی کنه بر فضولیین، برای اینکه بین نقل و در اینجا نقل انتقال نیست، لندفاعی برای اینکه از این ما میتونیم جواب بدیم، دفاع کنیم عرض بزرگ از نظریه خودمون، به این که بین نقل عرفی هست و اینجا شما نمیتونی بگی متباین بر فضولیه سید نمی کنه و موجود الهنا نقل عرفی در اینجا موجوده. نعم ربما کان ظاهر الاخبار حصول الملک شرعن بالبی، بله ظاهر اخبار اینه که مالکیت به طور شرعی حاصل میشه به سبب بی، و این معنا در فضولی قبل از اجازه منتفی، یعنی اصلا مالکیتی وجود نداره. میگه اینم ما میتونیم ردش کنیم بحث مالکیت را، به این که اگر اینو قبول کنیم که چون مالکیت حاصل نشده خیار نیست، پس در بیع صرف و سلم هم قبل از قبض هم میتونیم بگیم که مالکیتی چون نیست پس خیارم نیست، با اینکه خیار هست. من ان هذا المعنى لا یسه الا مذهب شیخ، با اینکه این معنایی که گفتیم چون مالکیت نیست و خیار نیست بر مذهب شیخ طوسی هم صحیح نمی باشد، چون شیخ طوسی میگه قبل از انقضاء خیار ملکیتی حاصل نمیشه، با اینکه قبول داره ملکیت حاصل نمیشه ولی میگه خیار هستش. خب بیع صرف و سلم هم توضیح بدم که چه نوع بیعیه. بیع صرف که معلومه، تبدیل ریال به دلار، تبدیل مثلا دلار به دینار هست که وقتی که معامله میکنیم تا قبض نکردیم مالکیت حاصل نمیشه و معامله به اصطلاح صحیح و تحقق پیدا نمیکنه، باید در صرف قبض باشه تا مالکیت حاصل بشه، ولی در این حالی که مالکیت حاصل نمیشه خیارم داریم. سلم هم همین صورت، سلم یعنی اول پول رو تسلیم میکنیم و بعد جنس رو تحویل میگیریم، تا تحویل نگرفتیم خب مالکیتی حاصل نمیشه. یعنی اگر ما بگیم که خیار در پرتو مالکیته، خب اینجا که مالکیتی حاصل نشده در صرف و سلم یا بر مذهب شیخ، پس بنابراین نباید خیار باشه در حالی که خیار هستش. پس دلیل واقعی چیه؟ در عرض بزرگی شما عدم ثبوت خیار برای فضولیه این بفرماید که فلوجه فی عدم ثبوت هیل الفضولیین فهوا ما تقدم من عدم ثبوت هیل الوکیلین غیر المستقلین. میگه همون اولویتی که هست وقتی در وکلا خیار ثابت نشه برای فضولیین هم به طریق اولا ثابت نمیشه، چون که برای وکیلین غیر مستقلین خیار ثابت نشده، برای فضولیه این که اصلا رنگ و بوی وکالت هم نداره ثابت نمیشه. نعم فی ثبوت هیل مالکین، حالا برای فضولیه نشد، برای مالکین چطور؟ میگه در ثبوت خیار برای مالکین بعد از اجازه که داره با حضور خریدار و فروشنده در مجلس عقد وچون، یعنی میتونیم دلیلی اقامه کنیم که خیار ثابته، و اعتبار مجلس اجازه علی القول به نقل هو وجهون، و این که بگیم مجلس اجازه بنابر قول به نقل که بگیم اجازه ناقله، خب در اون مجلسی که اجازه میده در اون مجلس در حقیقت بی صورت میگیره، این هم یه دلیلی داره، یعنی باز میتونیم اینا رو بپذیریم، خصوصا علی القول به ان الاجازه عقد مستنف، خصوصا بگیم که اجازه یه عقد تازه است، وقتی عقد تازه است باید در مجلس باشه و این عقد رو جاری کنه. علاما تقدم توضیح و فی مسئلت عقد الفضولی، بنابر اون توضیحاتی که در اون مسئله عقد فضولی ما تقدیم کردیم. پس فیک فی هینه ازن الانشا اصالتا من احد ما و الاجازه من آخر ازا جمع هما مجلس و عرفم. میگه یه مجلسی باشه حداقل یکی از مالکین اجازه بده و دیگری هم، یعنی یکی انشا کنه دیگری هم اجازه بده، حداقل این کار را اجرا کنن خیار ثابت میشه. نعم یحتمل فی اصل المسئله ان تكون اجازه من المجیز التزام بالعقد. ممکنه هم بگیم که وقتی که اجازه صادر میشه از طرف مالک، خود این دیگه التزام به عقد، اصلا خیاری دیگه در کار نیست. فلا خیاره بعدها، میگه بعد از اجازه دیگه خیاری در کار نیست، خصوصا اذا کانت به لفظ التزم تو، خصوصا وقتی به لفظ التزم تو باشه که اینو ملتزم به این معامله شدم و عرض بزرگ شما دیگه خیار ندارم. فتعمل، تعمل میخواد بگه که اگر التزام هم کسی داشته باشه و نقل انتقال صورت بگیره، باز مانعی از خیار نمیشه، خیار سر جای خودشی هستش، یعنی خیار با التزام منافات نداره. حالا فضولیه ممکنه دوز باشه، غاصب باشه یا غیر غاصب باشه. میگه ولا فرق فی الفضولیه این بین غاصب و غیره، پس فلو تبای اغاز سبان، اگه دو نفر غاصب با هم معامله کنن، سمت تفاسق هاست پس معامله رو به هم بریزن، لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، میگه این عقدی که صورت گرفته از بین نمیره، از یعنی زائل نمیشه از قابلیت داشتن برای لحوق اجازه، یعنی هر موقع اجازه اومد این زنده میشه. به خلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول آخر، به خلاف زمانی است که ایجاب کننده عقد از اون دوتا قبل از اینکه دیگری قبول کنه اینو رد کرده باشه و قبول نکرده باشه. خب اینجا چون صورت معاقده مختله، پس بنابراین خیاری وجود نداره و الله العالم، خدا داناتره و داناست. پس بنابراین فضولیین حق خیار ندارن، فرقی هم نداره که یکیش غاصب باشه و دیگری غاصب نباشه یا هر دو غاصب باشن، فرقی نمی کنه. یعنی اینجا خیار ندارن، به خلاف زمانی که موجب از اون متعامله متعاقده رد کنه قبل اینکه قبول کنه دیگری. به این صورت که غاصب قبل از اینکه مشتری بخره و قبول کنه ایجاب خودش رو لغو کنه، این عقدی قابلیت اجازه و فسخ نداره و موضوع اجازه و فسخ محقق نشده تا قابل فسخ و قابل چی؟ خیار باشه. فقط در بالا بود که عرض بزرگ شما که دو تا غاصب با هم معامله کنن سپس فسخ کنن، بازم عرض بزرگ عقد قابلیت لحوق اجازه رو داره، یعنی میتونه عرض بزرگش رو راضی کنه و اون طرف به اصطلاح اجازه بده که اینجا معامله دیگه صحیح میشه. به خلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الاخر اختلال صورت المعاقده، به خلاف زمانی که موجب یعنی طرف ایجاب از متعاقدین رد کنه اصلا کلن و قبول نکنه این معامله رو، قبل از این که اون طرف مقابلش قبول کنه این معامله رو، چون در معامله یه طرف ایجاب داریم یه طرف قبول داریم، طرف ایجاب میگه من فروختم، طرف قبول میگه که من خریدم. حالا قبل از این که مشتری بگه من خریدم، خود موجب یعنی طرف ایجاب بگه اصلا من نه دیگه نمیخوام بفروشم اینا، اینجا دیگه بحث الحاق اجاره و ملحق شدن اجازه دیگه معنی نداره، چون اصلا عقد دی وجود نداره، عقد از بین رفته، عقد از پاشوندن. لاختلال صورت المعاقده والله العالم، و خداوند متعال عالم به حقایق هستش. بحث بعدی اینه که اگر عاقد یک نفر باشه، یعنی متعاقده اینی وجود نداشته باشن، یه نفر باشه هم فروشنده باشه هم خریدار باشه، آیا در این صورت خیار مجلسی وجود داره یا نه؟ حالا این عاقدی که یک نفره خودش خرید و فروش میکنه یا برای خودش خرید میکنه یا برای غیر خودش، اگه برای غیر خودش خرید و فروش میکنه یا از طرف خودش به غیر چیزی میفروشه یا از طرف غیر به خود میخره یا اینکه از طرف غیر به غیر میفروشه یا بعد از اون غیر میخره، در هر صورت هنگامی که برای غیر عقدی رو انجام میده یا بر اون غیر ولایت داره یا از او وکالت داره، این عقد به گونه‌ای که اگه متعدد بود حتما خیار داشت. حالا که یک نفره، آیا باز خیار داره یا نداره؟ در اینجا شیخ طوسی و قاضی ابن براد و محقق اول، علامه، شهید اول، شهید ثانی و دیگران میگن خیار مجلس برای عقد واحد از هر دو طرف ثابته، یعنی هم از طرف بایه و هم از طرف مشتری. و نحوه استدلالشون اینه که ما یک کبرای مسلم داریم که البیعان به خیار، خب این البیعان به خیار شامل عقد واحد هم میشه، یعنی وقتی عقد واحد در فرض ما هم بایه باشه هم مشتری، متبایعین بر عقد واحد صد میکنه و مشمول اون کبرا میشه و خیار خواهد داشت. میفهمد که لو کان العقد واحدا لنفسه، میگه اگر عقد یه نفر باشه اونم برای خودش، هم بخره هم بفروشه، او غیرهی عن نفسهی، یا اینکه عقد غیر خودش باشه از طرف خودش، او غیرهی یا غیر خودش باشه ولایتن او وکالتن، به گونه باشه که خیار ثابت بشه براش متعدد، یعنی اگه اینا متعدد بودن خیار داشتن، حالا که یه نفر خیار نداره چرا خیار داره؟ به انکان ولیان او وکیلن مستقلن فی التصرف، خب به این که خودش ممکنه ولی باشه ممکنه وکیل مستقل تصرف باشه الا ماشاءالله. فل محکی ان ظاهر الخلاف ول قاضی ول محقق ول علامه و شهیدین ول محقق ثانی ول محقق میسی و سیموری و غیره هم، خب میگه که اون چیزی که حکایت میشه از ظاهر این علمایی که ما ذکر کردیم، ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين، این که این خیار از طرف دو نفر ثابت میشه برای خود عاقد، چون عاقد لعنه و بای اون و مشترین، وقتی دیگر احکام برای بای اون مشتری جاری میشه چرا حق خیار جاری نشه؟ فلهو مال کل من هما که سایر احکام هما ثابت لهما من حیث کونه هما بتبایین، پس برای این عاقد واحد همه آن چیزهایی است که از به اصطلاح بایه و فروشنده هست، مثل سایر احکام بایه و فروشنده که ثابت شده برای اونها، از حیث این که متبایعین هستند، متعاقدین هستند. حالا یه احتمال اینجا هست و اون احتمال اینه که اصلا خیار مجلس برای فروشنده و خریدار به شرط انفراد ثابته، یعنی به شرط این که دو طرف داشته باشه معامله و متعاقدین باشن، به اصطلاح جدا باشه فروشنده از خریدار، نه که یه نفر هم فروشنده باشه هم خریدار، این احتمال رو دادن، پس بنابراین دیگه خیار مجلس ثابت نمیشه که این دو عنوان در یه نفر جمع بشه، یعنی یه نفر هم خریدار باشه هم فروشنده. میگه این احتمال رو ما دفع میکنیم به این صورت که اگه یه نفر باشه بقیه احکام با این یه نفر درسته، ولی فقط این خیار مجلس درست نیست. این که نمیشه که تمام احکام متبایعین روی نفر جاری و ساری کنیم اما در خیار مجلس بگیم نه جاری و ساری نیست. پس این که گفتن بیعان بالخیار حتی یفترقا یا الا ان یفترقا، این مبنی بر غالبه که معمولا فروشنده و خریدار دو نفرن، اگه یه نفرم باشه اشکالی نداره و خیار مجلس ثابته. و احتمال و کون الخیار، میگه احتمال بدیم که خیار مجلس لکل من هما برای خریدار و فروشنده است، به شرط انفرادهی به انشائهی، به شرط این که اینا هر کدوم تک باشن و منفرد باشن و انشاء این معامله در دستشون باشه، این احتمال بدیم. پس ثابت نمیشه خیار مجلس با قیام دوتا عنوان به شخص واحد، میگه این احتمال مندفع اون دفع میشه به این که مستقر است بقیه احکام متبایعین. چطور بقیه احکام متبایعین مستقره؟ چرا این مستقر نباشه؟ پس اینا میتونه مستقر باشه. و این که غایت این معامله رو، یعنی غایت خیار را تفرق قرار دادیم که مستلزم تعدده، این مبنی بر غالبه، یعنی غالبا خریدار و فروشنده از هم دیگه جداست و دوتا هستن. خب این تا اینجا دلائل کسانی را گفتیم که اینها قبول دارن که خیار مجلس ثابت هست برای عاقد واحد، اما یه عده مخالفت کردن مثل علامه و فرزندش و محقق اردبیل، اینها گفتن نه اینجا خیار مجلس ثابت نیست. میگه خلافاً للمحکی فی التحریر من القول بالعدم، میگه این قولی که گفتیم که خیار مجلس ثابته، این مخالف با اون چیزی که حکایت شده در تحریر علامه که اینها قائل به که ایشون قائل به عدم ثبوت خیار هست و پسرش هم غریب شمرده اینو و استغربه فخر الدین قدس الله سره و مال الیه المحقق اردبیلی، جناب مقدس اردبیلی هم تمایل پیدا کرده به این قول و فاضل خراسانی و محدث بهرانی و بعض از افاضلی که معاصر ما هستن باز اینو ظاهر شمردن که اون جناب محقق تستری باشه در مقابس. حالا نظر نهایی شیخ انصاری اینه که نه، خیار ثابت نیست، ولا یخلو عن قوت به نظر الی ظاهر النظر. ببین ظاهر النظر میگه البیان، دو نفر رو داره میگه نه یه نفر رو، بی خالی از قوت نیست این نظریه علامه در تحریر به لحاظ این که ما نظر داریم به ظاهر نص، لان الموضوع فی، میگه اون چیزی که در نص موضوعه صورت و تعدده، دو نفر بیان، و غایه فی الافتراق، میگه غایت این هم افتراقه، المستلزم للتعدد که مستلزم چیه؟ تعدده. ولولا ها لامکن استظهار و کون تعدد و الموضوع لبیان حکم کل مبایه و المشتری کسایر احکامها، میگه که اگر این غایت نبود امکان داشت که بگیم که تعدد در این موضوع برای بیان حکم هر یک از بایه و مشتریه، نمیخواد بگه که مثلا باید جدا باشن از هم دیگه، نه خواستیم احکام هر دو رو بیان کنیم که سایر احکام ما، از لا یفرق العرف بین قولی المتبایان کذا یا لکل من بایه و مشتری، میگه او فرق نمیذاره که بگیم متبایعان این چنینن یا هر یک از فروشنده خریدار این چنین باشد، الا ان تغییر به قولی حتی یفترقا، الا این که بگیم تا این که متفرق بشن، این ظاهر و اختصاص الحکم به صورت امکان فرض الغایه، این ظاهر است در این که حکم مختص در جایی که بتونیم این غایت را که تفرق باشه ایجاد بکنیم. پس فلا یمکن فرض و تفرق فی غیر متعدد، بگه در یه نفر تفرق معنی نداره، چون در یه نفر تفرق معنی نداره بس خیار مجلس هم معنی نداره، پس حتما خیار مجلس باید در صورتی باشه که دو نفر وجود داشته باشه. از این که گفتیم که حتی یفترقا غایت هست برای متعدد و باید امکان به اصطلاح تفرق باشه و امکانیت تفرق هم با تعدد محقق میشه ساقط میشه گفتار کسی که میگه حتی هم بر ممکن داخل میشه هم بر ناممکن، یعنی حتی اگر عاقد واحد هم باشه حتی بیاد اشکالی نداره، یعنی ضرری به مطلب نمیرسونه و اون عاقد واحد حق خیار داره. میفهمد و منهای از هر سقوط القول و ان کلمت حتی تدخل علی الممکن و المستحیل. یک کسی آمده گفته حتی هم داخل بر ممکن میشه هم ناممکن، پس بنابراین این گفتارش ساقط میشه و باید حتما امکان داشته باشه. مگر اینکه یه ادعایی داشته باشیم بگیم تفرق یک غایتی است که مختص صورت تعدد هست، یعنی اگه تعدد باشه این تفرق هم باید باشه و تا تفرق اینا خیار دارن، نه اینکه عاقد واحد خیار نداشته باشه، عاقد واحد خیار میتونه داشته باشه. لا مخصصت للحکم بها، نه اینکه این غایت تخصیص بزنه حکم به صورت تعدد را، بگه حتما باید متعدد باشه مثلا خریدار و فروشنده تا بعدش هم تفرق باشه، نه این غایت مخصص حکم به صورت تعدد نیست، ولی خود تفرق غایت هست برای تعدد و بالجمله. پس به طور خلاصه فحکم المشهور به نظر الی ظاهر لفظ مشکل، پس این که مشهور حکم دادن به ظاهر لفظ و گفتن که خیار مجلس برای عاقد واحد جایزه، این مشکل داره. نه لا یبعد بعد بعد تنقیح المنات، مگر اینکه یه چیزی دیگه بگیم، بگیم تنقیح منات میکنیم، میگیم که عرض به حضور شما منات این نیست که حتما تعدد باشه، منات اینه که بتونه فصل کنه و خیار داشته باشه، بگیم اینه، یعنی بعد اینکه تنقیه منه بگیم خصوصیت نداره بیان دو نفر، حتی یه نفرم باشه اشکالی نداره. لکن الاشکال فی، لکن اشکال هست درش و ما چجوری تنقیه منات بکنیم. ولی اولا توقف طبعا لطریه و جامع مواسط، اولا اینه که ما در مورد عاقد واحد توقف داشته باشیم. ثم لو قلنا بالخیار، میگه که اگر هم ما قائل بشیم که اینجا خیار مجلس هست برای عاقد واحد، فالظاهر بقاؤه، ظاهرا این خیار باقیه، الا ان یسقط به احد المسقطات غیر التفرق، یعنی این یه نفر که به تو به شرایط گفته خیار مجلس خیار داره، منتها دیگه بحث تفرق در اونجا مطرح نیست، بلکه باید ساقط بشه به یکی از مسقطاتی که بعداً خواهیم خوند که خیار خودش یه مسقطاتی داره، مثلا فرض کنید تصرف در جنس یکی از مسقطات خیاره. پس به طور خلاصه نظریه شیخ انصاری این شد که عاقد واحد خیار نداره، بلکه از ظاهر حدیث استفاده میشه که باید دو طرف داشته باشه تا خیار وجود داشته باشه، یعنی خیار مجلس تحقق پیدا کنه، با یه نفر تحقق پیدا نمی کنه.